ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تجمع 100 کارگر بازنشسته نشکر هفت تپه وارد دومین روز خود شد. بازنشستگان بار دیگر مقابل مجلس در تهران تجمع کردند. و بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین درباره مقابله با اقدامات ایران در سوریه گفتگو می‌کند. بیش از 100 تن از کارگران بازنشسته و شماری از کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان روز یکشنبه به تجمع خود ادامه دادند. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، بازنشستگان و کارگران معترضان از روز شنبه در داخل این شرکت تجمع و از ورود ماشین‌های حامل نیشکر جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش، حق سنوات بازنشستگان پرداخت نشده و با توجه به کاهش شدید ارزش پول، ارزش مطالبات آنان به 1/3 رسیده است. خبرگزاری ایلنا هم در گزارشی نوشت که 500 تن از کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه پس از گذشت 2 سال هنوز نتوانستند مطالبات سنواتی خود را دریافت کنند. شرکت نیشکر هفت تپه در سالیان گذشته بارها شاهد اعتراض کارگران و بازنشستگان بوده است. جمعی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی روز یکشنبه مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا اکثریت حاضران در این تجمع را بازنشستگان فرهنگی و کشوری اعلام کرد و گزارش داد که آنها خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. تصاویر منتشر شده از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد حاضران شعارهایی در حمایت از کارگران و معلمان زندانی سر دادند. این چندمین تجمع بازنشستگان در ماه‌های اخیر مقابل مجلس ایران محسوب می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید روز چهارشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره اقدامات به گفته او خصمانه ایران در سوریه دیدار خواهد کرد. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه دولت اسرائیل بار دیگر موضع دولتش در مقابله با حضور نظامی ایران در سوریه را تکرار کرد و گفت اسرائیل با هر گونه تثبیت نظامی ایران در سوریه برخورد خواهد کرد. یک روز پیش از اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود در سال 2019 میلادی شیوه برخورد ایران با حملات اسرائیل در سوریه بسیار متفاوت از شیوه برخورد در گذشته خواهد بود. ایران پیشتر گفته بود در برابر حملات اسرائیل در سوریه سیاست صبر و امتناع در پیش گرفته است. اسرائیل در سالهای اخیر به ده‌ها پایگاه و تأسیسات متعلق به ایران و گروه‌های مورد حمایتش در سوریه حمله کرده است. معاون امور ایرانیان و مجلس وزارت امور خارجه ایران میگوید مایکل وایت، شهروند آمریکایی که در ایران زندانی شده، نظامی نیست و مسائل امنیتی و جاسوسی در مورد او مطرح نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین پناهی آذر گفته است دستگیری آقای وایت به خاطر شکایت شاکی خصوصی بوده و هنوز حکم قطعی برایش صادر نشده است. مایکل وایت، عضو سابق نیروی دریایی آمریکا، از مرداد ماه در ایران زندانی است و اولین شهروند آمریکایی محسوب می شود که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایران زندانی شده است. خانواده او می گویند که او برای دیدار با دوست دخترش به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد. بازداشت آقای وایت تا ماه پیش علنی نشده بود و اکنون نیز دلیل آن روشن نیست. مادر آقای وایت می گوید که بیماری سرطان فرزند او عود کرده است. و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید برای نخستین بار یک موشک کروز ضد سطحی را از یک زیر دریایی در جریان رزمایشی در تنگه هرمز شلیک کرده است. این موشک در جریان رزمایشی به نام ولایت 97 از زیر دریایی نوع قدیر شلیک شده و بر اساس گزارش‌های رسمی به هدف مورد نظر برخورد کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شماری از اعضای شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران و فعالان حقوق بشر با نمایندگان پارلمان اروپا، مسئولان احزاب اروپایی و رئیس هیئت نمایندگی اروپا در امور روابط ایران و اروپا در بروکسل دیدار کردند. شعله زمینی مدافع حقوق بشر که در این دیدارها شرکت داشت در مورد جزئیاتش به روزبه بلحری توضیح داده.
این جلسات با کارشناس‌های مختلفی بود که در رابطه با امور ایران فعالیت می‌کنند. در دو روز این ملاقات‌ها انجام شد در کنار جلسه سوکمیته حقوق بشر که در مجموعه کمیته سیاست خارجی پارلمان اروپا هست. اونها یک برنامه‌ای داشتند که توی اون برنامه در رابطه با وضعیت بازداشت شدگان محیط زیستی صحبت شد و هم در اون جلسه ما شرکت کردیم به عنوان شنونده این گروه که ایرانیان در ملاقات ها شرکت کرد، با نمایندگانی از پارلمان اروپا ملاقات هایی داشتیم، از جمله ملاقاتمون با کارشناس امور ایران فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات اروپا بود و یا ملاقاتی که داشتیم همینطور با آقای کلاس بوشنر بود که از سبزهای پارلمان اروپا هست، خانم باربارا لوخ‌بیشلر بودش که از سبزهای پارلمان اروپا محسوب میشن، آقای لامبرت بود که یکی از رؤسای بخش سبزها و اتحاد آزاد اروپا هستش، همطور با مسئول هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در رابطه با ایران ملاقات جداگانه ای داشتیم.
در این گفتگوها چه مواردی به صورت مشخص مطرح شده؟
این در رابطه با آرش صادقی و زندانیان سیاسی عقیدتی بیمار دیگه صحبت کردیم، اینکه چه روندی در سیستم ایران عمل میکنه که افرادی در سطح مثلا رئیس زندان میتونن عملا جلوی درمان این افراد رو بگیرن، ولی بعد اینکه این مسئله الان به صورت سیستماتیک داره در مورد تمام زندانیان سیاسی عقیدتی بیمار اجرا میشه و فقط محدود به افرادی مثل آرش صادقی یا نرگس محمدی نیست، بلکه نام دیگر زندانیان هم مطرح شد اونجا، و اینکه در رابطه با شرایط زندان رجایی شهر که عیناً در مورد این افراد که بسیار بیمار هم هستند فکر میکنه صحبت کردیم که سلولاشون شیشه نداره و وسایل گرمایشی وجود نداره، کیفیت غذا برای بیمارها بسیار بد، قابل قبول نیست اصلا این کیفیت غذا، و اینکه رئیس زندان دستور لباس گرم برای زندانیان سیاسی عقیدتی توی امسال زمستون نگیرن. همینطور در رابطه با وضعیت زندانی های سندیکایی و در رابطه با به خصوص آقای بخشی و خانم قلیان صحبت کردیم، اینکه این افراد در حال حاضر به شدت تحت شکنجه هستند، تا اینکه دوباره بیان جلوی دوربین و اعتراف بکنن به اینکه شکنجه نمیشن و این رو دوباره پخش بشه در سطح گسترده، آقای امجد حسین پناهی که برادرش اعدام شد در رابطه با این صحبت کرد که مادر ایشون حتی نمیدونه الان کجا دفن شده برادرش، در رابطه با وضعیت پرونده محیط زیستی ها صحبت کردیم و همینطور در رابطه با وضعیت معلم ها که دستگیر شدن، در رابطه با کلن مسئله مدافعین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی به دستگیری آقای بابایی اونجا مثلا ما اشاره کردیم.
مقام های کارشناس هایی که شما باشون دیدار داشتید چه واکنشی به گزارش هایی که شما مطرح کردین نشون دادن؟
همه واکنش ها در این جهت بود که نقض حقوق بشر به هیچ وجه نباید تحمل بشه، و آقای بوشنر میگفتش که جمهوری اسلامی ایران با این نقض حقوق بشرش خودشو خیلی منزوی میکنه و حکومت در ایران داره به جنگ با خودش میره، یا اینکه مثلا خانم لوخ‌بیشلر سوالهایی که میکردن در جلسه سوکمیسیون میخواستن که حتی اگر نماینده ایران در اون جلسه حضور داره پاسخ بده، که البته پاسخی نیومد.
یعنی نماینده از جمهوری اسلامی ایران در این جلسه حضور داشت؟
یک نفر از سفارت جمهوری اسلامی در این جلسه حضور داشت و یادداشت برداشت، پاسخی به سوالی هم که شد ندادن، فکر می‌کنم در مقام این که پاسخی بدن نبودن، ولی مثلا آقای بوشنر در مورد این مسئله صحبت کرد که با سفیر جمهوری اسلامی ملاقات داره و در رابطه با این مواردی که ما باشون صحبت کردیم به خصوص مسئله آرش صادقی، اسماعیل بخشی و خانم سفید اولیان حتما با سفیر صحبت میکنه و ازشون توضیح میخواد.
گفتگوی روزبه بلحری رو میشدید با شعله زمینی، مدافع حقوق بشر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
سیر سعودی نرخ ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران همچنان جریان دارد و دلار آمریکا به بالاترین نرخ خود طی 3 ماه گذشته یعنی حدود 14,000 تومان رسیده. در این زمینه بکتاش خمسه‌پور گفتگوی داشته با ایرج جمشیدی، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران.
اونطور که پیش از این هم بارها اشاره کرده بودیم، قیمت‌های هیچ نوع کالایی رو نمی‌شود با دستور ساکن و ساکت نگه داشت و الان هم بازار تقاضا برای خرید ارز و در بازار تقاضا برای خرید طلا خصوصا که شب عید هم هست بالا رفته. پیش بینی میشد که این قیمت ها بالا بره، اما این یکی دو روز اخیر قیمت ها بالاتر رفته که میشود گفت حوادث منطقه‌ای و حوادث جهانی هم تأثیرات روانی خودش رو بر بازار ارز تکه گذاشته.
آقای جمشیدی، الان تو ایران مردم چی میگن؟ واکنششون چیه نسبت به این نوسانات بازار؟
مردم در واقع میشود گفت از این تازگی نداره. الان حدود 1 سال هست که بازار آشفته است، بازار نابسامانه. نابسامانی بازار رو تقریبا مردم بهش خو کردن و اونهایی که ارز دارن اگر مجبور نباشن سعی میکنن که ارزشون رو نگه دارن، یا اگر طلا و سکه دارن اونا رو برای فروش عرضه نکنن، و اگر پولی در بانک ها دارن به خاطر مسائلی که برای بانک ها به وجود اومده و یا برای مؤسسات مالی به وجود اومده که سپرده های سپرده گذاران رو گرفتن و به اونها ندادن و موجب اعتراضات وسیعی هم شده، همه این پولهای سرگردان برای یک میزان باید بیاد مصرف بشه و چه چیزهایی بالاتر از این که یعنی راحت تر از این که ارز و سکه بخرن. برای اینکه مسئله خرید مسکن هم میتواند سودآور باشد، اما برای رقمهای بزرگ و درشت میتونه به کار بیاد. کسانی که 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان این حدودها سپرده داشتن و اکنون سپرده هاشون رو احساس ناامنی میکنن در مؤسسات مالی یا حتی بانک ها، اینطوری که خبر میرسه مدیر عامل بانک آینده مثلا دستگیر شده یا دستگیر میشود یا تکذیب میشود، چه خبر تکذیب بشود چه گفته بشود، تاثیرات روانیش رو روی سپرده گذاران میچن. سپرده گذاران احساس ناامنی میکنن و پولشون رو، سرمایه شون رو، سپرده هاشون رو سعی میکنن که به یک کالای ارزشمند و ضروری تبدیل بکنن. با آسان ترینش همون ارز و سکه و طلاست و بعضی هم برای کالای دیگه ضروری مثلا اتومبیل با قیمت های شگفت انگیزی الان داره توسط عده خریداری میشه که این قیمت هیچ نوع توجیه اقتصادی نداره، اما چه بکنن که اون سپرده گذارها یا اون دارندگان نقدینگی باید حتما پولشون رو تبدیل به یک کالایی بکنن. فرار میکنن از داشتن ریال، از داشتن نقدینگی در بانک یا در مؤسسات مالی یا حتی در خانه هایشان.
و البته اقشار کم درآمد و فقیر جامعه هستن که این تحولات و نوسانات تأثیرات سنگین تری بر اونها داره. آقای جمشیدی، اکنون با توجه به شرایط جاری چه انتظاری میشه داشت از این وضعیت بالا پایین رفتن شدید نرخ ارز به ویژه دلار آمریکا در بازار آزاد ایران؟
این از این فراز و فرودهای قیمت‌های ارز، کالاهای اساسی هم فراز و فرود خیلی غیر قابل پیش بینی داشته که برای فرودستان، کارمندان، بازنشستگان خودش ایجاد مشکل کرده. امروز هم بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و مطالباتی داشتن که بیان کردن. همه اینها حاکی از این است، نشان دهنده این است که آنچه که به عنوان درآمد دارن کفاف هزینه‌های سنگینشون رو که روز به روز داره تغییر میکنه رو نمیده. امروز مثلا شما در مورد نان سنگک یا گوشت آمارهایی که رسماً اعلام شده گویای این است که حدود 20% رسماً اعلام کردن که تولید گوشت یا ذبح گوشت در کشتارگاه ها کاهش پیدا کرده و رئیس اتحادیه نانوایان هم میگوید که نان رو وقتی که نرخش رو ثابت نگه میدارن، نانوایان حالا این رشته سنگکی که باشه که 1000 واحد هستن در ایران، مجبورن که نان رو بدون کیفیت عرضه بکنن و یا نان رو در هر صورت صدمه میزنه هم به مردم هم به کسانی که به کسب و کار مشغول هستند. همه اینها مجموعاً حاکی از این است که تصمیم گیرندگان نتوانستند به یک تصمیم واحد برسند و این آشفتگی و نابسامانی همچنان چه در بازارهای ارز و سکه و چه در بازارهای کالاهای دیگر خصوصا کالاهای اساسی به وفور دیده میشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با ایرج جمشیدی، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران. همچنان با ما همراه باشید.